برنه.
اگه جاده سرو خیس باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راس و ریس باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. از طریق برنامه کافه خبر به مدت 30 دقیقه در خدمت شماییم. امیدواریم هر هفته از شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 تا 21 شنونده کافه شنیداری رادیو سلامت باشید. در این برنامه خبری که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه، تلاش ما مروری است بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت. کافه شنیداری رادیو سلامت تشکیل شده از میزهایی چون میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه‌ای. سر هر کدوم از میزها موضوعاتی رو با شما به اشتراک میذاریم. تو 33 دقیقه است و اما اولین میز.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در سرخط خبرهای کافه خبر امشب خواهید شنید: برگزاری همایش بین‌المللی مکتب نصرالله با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه. سر میز تحلیل همزمان با آغاز هفته ملی اطلاع رسانی دیابت در خصوص ابتلای ایرانیان به دیابت صحبت خواهیم کرد و البته راه‌های پیشگیری. سر میز خبر چند خبر مرور خواهد شد، از جمله خبری از برنامه افق روشن رادیو سلامت و برگزاری دومین نمایشگاه یاریگران زندگی همزمان با هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. و در نهایت سر میز شما می‌خوایم راجع به افتتاح اولین مدرسه ترافیک در کشور گفتگویی داشته باشیم با یکی از مسئولان راهور و بدانیم که این مدرسه چه نوع مدرسه ایست و چه کسانی میتونن در این مدرسه حضور داشته باشن. لطفاً کافه خبر امشب رو همراهی بفرمایید. امروز امروز همایش بین‌المللی مکتب نصرالله همزمان با ایام چهلم شهادت پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله با حضور اندیشمندانی از 13 کشور برگزار شد. در این نشست آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند که در بخشی از صحبت‌های خودشان گفتند حماس و حزب الله برخلاف تحلیل و محاسبات دشمن اتکا به فرد ندارد. ما با برگزاری جشن پیروزی در قدس شریف امیدوار هستیم. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
بازیابی سیاسی و نظامی حزب الله با رهبری جدید در همین 40 روز تلیعه برای فتح در روزهای آینده است انشاءالله. ما به برگزاری جشن پیروزی در قدس شریف امیدواریم. مقاومت امروز ما برای تحقق راه حل فلسطینی و باز شدن راه مردم سالاری برای همه فلسطینیان است، چه مسلمان باشند، چه مسیحی و چه یهودی. آنها مثل مردم سراسر دنیا حق دارند دولت خودشان را انتخاب کنند. روزی نه چندان دور این اتفاق مبارک خواهد افتاد انشاءالله.
در ادامه در این همایش، یعنی همایش مکتب نصرالله، وزیر امور خارجه کشورمان نیز حضور داشتند. آقای عراقچی در این همایش گفت رژیم صهیونیستی با تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه و نقض مکرر حقوق بین‌الملل نه تنها ثبات و امنیت منطقه را به خطر انداخته، بلکه چالش جدی برای نظام بین‌الملل مبتنی بر قوانین و هنجارها ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه:
و تنها نظارگر آتش افروزی صهیونیست ها و تلاش آنها برای ناامنسازی کل منطقه است. دنیا بداند که در صورت گسترش جنگ آثار زیانبار آن تنها به منطقه غرب آسیا محدود نخواهد شد. ناامنی و بی‌ثباتی امری است که میتواند به مناطق دیگر حتی دوردست ها سرایت کند. با گرامی داشت مجدد یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله، تاکید میکنم که راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز همچنان ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ارزش‌های خود و با الهام از شهیدان بزرگی همچون سید حسن نصرالله به حمایت از مقاومت و ملت‌های مظلوم منطقه ادامه می‌دهد. خون شهید ضامن موفقیت ماست.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی که همچنان شنونده کافه خبر رادیو سلامت هستید. در ادامه قصد داریم به مناسبت آغاز هفته ملی اطلاع رسانی دیابت در خصوص موارد ابتلا به دیابت در کشورمون گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهدوی، معاون فنی دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
همونطور که خدمت شما عرض کردم، از امروز هفته ملی اطلاع رسانی دیابت با شعار با دیابت خوب زندگی کنیم آغاز شده و پیام امروز شنبه 19 آبان دیابت و سلامت روان. خبری داشتیم در خصوص اینکه حدود 7.5 میلیون نفر در کشور ما مبتلا به دیابت هستم. خب گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مهدوی. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
سلام خانم شهبازی، سلام عرض میکنم خدمتتون و همینطور خدمت شنوندگان محترم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر ابتدا در خصوص برنامه های این هفته صحبت کنیم. خب از امروز هفته ملی اطلاع رسانی دیابت آغاز شده، هفته بسیار مهمی است با توجه به اینکه موارد ابتلا به دیابت در کشور ما هم کم نیست و مواردی هم داریم که هنوز از اون بی خبر هستیم. بفرمایید.
بله خیلی ممنون. خب همونطور که میدونید الان تقریبا 30 ساله که روز جهانی دیابت نامگذاری شده، یک روز بین‌المللیه. ما از بیش از 10 گذشته این روز رو به صورت هفته ملی برگزار میکنیم به خاطر اهمیت دیابت، به خاطر تعداد زیاد افراد دیابتی و برای اینکه اطلاع رسانی رو بیشتر کنیم. امروز امسال و در واقع برای یک دوره 3 دیابت و ویلبینگ، حالا فارسیش میشه تندرستی، سلامت، رفاه، مجموعه اینا شعار روز جهانی دیابت و هفته ملی هست. منظور اینه که افراد از نظر روحی، جسمی و اجتماعی از سلامت و امنیت برخوردار بشن افراد دیابتی. یعنی تو این 3 فقط بحث کنترل قند خون نیست، ما سنسورمون روی کنترل متابولیک وضعیت افراد، یعنی قند خون، فشار خون، چربی‌های خون، اما مسائل روحی، روانی، اجتماعی اینا هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و به همین خاطر حالا اولین روزم ما همین نام گذاشتیم.
بله.
برای مشاوره برای افراد دیابتی که تازه تشخیص داده شدن امسال ما یک دستورالعملی رو رونمایی کردیم، منتشر کردیم که در ابتدای تشخیص یک جلساتی برای مشاوره با روانشناس برای افراد دیابتی گذاشتیم که با اون در واقع با اون وضعیتشون بتونن درک کنن، کنار بیان و کنترل خوبی رو داشته باشن از وضعیتشون با در واقع این ساپورت و حمایت روحی روانی که
خیلی مهمه. و این خبر چقدر دردناکه آقای دکتر مهدوی، هر 5 در جهان یک نفر به علت دیابت یا عوارض ناشی از اون جانش رو از دست میده.
بله، 7.5 دیابتی، 13 افرادی که در وضعیت پیش دیابت هستن در جمعیت بالای 25 سال کشورمون، یعنی بیش از 20 نفر جمعیت کشور به نوعی یا با مبتلا به دیابتن یا در معرض خطرشن. نکته مهم اینه که اون 13 نفری که عرض کردم حتی اگر مبتلا به دیابت نشن دچار عوارض دیابت ممکنه بشن، به خصوص عوارض قلبی و عروقی، و امکان پیشگیری از این وضعیت هم وجود داره. الان ثابت شده شما میتونید دیابت رو جلوی بروزش رو بگیرید، ازش پیشگیری کنید و کسانی که در وضعیت پیش دیابت هستن هم میتونن این کار بکنن. کافیه 5-7% وزن بدنش رو کم کنن، فعالیت بدنی منظم و مناسب داشته باشن و تغذیه
و به شرطی که مطلع باشن که پیش دیابتی هم.
بله، خب همین برنامه ها برای همینه ما به طور متوسط میگیم در دنیا نیمی از دیابتی ها از بیماری خودشون بیخبرن. در کشور ما توی مطالعاتی که تو 10 اخیر شده 3/4 بیماران از بیماری خودشون اطلاع دارن. دیابتی ها 75% تقریبا میدونن که دیابت دارن.
حالا اونا که میدانن رو آقای دکتر بذاریم کنار، اونا که اطلاع ندارن باید چی کار کنن؟ چه زمانی مراجعه کنن؟
بله، افرادی که در علائم خطر دارن، سابقه خانوادگی در افراد درجه که خانواده دارن، اضافه وزن دارن یا چاقی خیلی مهمه،
نه نشانه هاشه،
فشار خون بالا دارن، اختلال چربی خون دارن، اینا چیزایی که شایع تره، وگرنه خیلی علائم دیگه هم هست ولی اینا مهمتر میشه.
مثلا چاقی رو بگیم که یکی از علائم پیش دیابت میتونه باشه.
بیماری با دیابت تقریبا خیلی نزدیک به هم هم، حتی ما یه اصطلاحی به نام دایبتوزیتی داریم، یعنی دیابت و چاقی با هم، و هدف هم همیشه بر دیابت اینه که حالا ما هر دو رو با هم یه جوری مدیریت میکنیم، یعنی انقدر نزدیک هستن به هم. و فعالیت بدنی مناسب خیلی کمک میکنه به در واقع بهبود وضعیت کلی بدن و کاهش مقاومت به انسولین. در کنارش کم کردن وزن با تغذیه مناسب، اینم کمک میکنه به بوده.
بسیار ممنونیم از شما. همونطور که شما فرمودین، هدف از برگزاری هفته ملی اطلاع رسانی دیابت، افزایش آگاهی عمومی در ارتباط با علل، عوارض و همینطور پیشگیری و درمان این بیماری. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهدوی گرامی.
خواهش می‌کنم که همیشه اطلاع رسانی می‌کنید تو این زمینه. متشکرم.
و ممنونیم از شما کارشناسان و مسئولانی که همیشه همراه ما هستید. شب خوبی داشته باشین آقای دکتر مهدوی گرامی.
خداحافظ.
کاف خبر. برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی که هر هفته از شنبه تا سه شنبه همراه کافه خبر رادیو سلامت هستین. در ادامه میخواییم شما رو به شنیدن چند خبر دعوت کنیم.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر این بخش، دولت پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین نداده است. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت کاهش اعتبار واردات بنزین حدود 2 میلیارد بوده که از منجر به کاهش این مقدار شده و در واقع کاهش اعتبار واردات بنزین نمیتونه تأثیری در افزایش قیمت بنزین داشته باشه. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفته کاهش اعتبار واردات بنزین از 2 میلیارد دلار به 1.2 میلیارد دلار 7 میلیون لیتر بنزین را شامل می شود که این کاهش واردات با صرفه‌جویی و مصرف درست قابل جبران است. علاوه بر این که دولت در لایحه بودجه ماده یا تبصره‌ای را برای افزایش قیمت بنزین نیاورده است. دومین نمایشگاه یاریگران زندگی همزمان با هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با شعار امید، انرژی و ابتکار از 23 تا 29 آبان ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص این نمایشگاه گفت
هدفمونم اینه که با بچه‌هامون به صورت واقعی و اثر بخش در مورد مهارت‌های زندگی و توانمند کردنشون در شرایط پیش آمده بخوایم صحبت کنیم. در شرایطی که ما با یک فضای نامتناهی روبرو هستیم در خصوص محیط آلوده و با عامل‌های آلودگی بسیار زیادی روبرو هستیم و می‌خوایم که کمک کنیم که اولین هدف این که بتونیم واکسینشون کنیم. اما آیا با یک نمایشگاه می شود یا نه در موردش صحبت می کنیم. این است که میلیاردها تومان از بودجه ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در حوزه پیشگیری از اعتیاد هزینه می شده و می شود. این به عنوان یک اولویت از سالهای بسیار دور در کشور بوده. اما آیا ما در سطح و جایگاهی هستیم که رضایت داشته باشیم؟ قطعا فاصله زیادی داریم تا اون جایگاه، به خاطر اینکه ما نیاز به یک تحول در این حوزه داریم، تحول در نظام پیشگیری از اعتیاد. و این نمایشگاه که قرار است یک قرار سالیانه باشه، یک رویداد سالیانه باشه، چیزی شبیه به نمایشگاه کتاب که هر سال در آبان ماه دستگاه ها بخش های دولتی و غیر دولتی دور هم جمع بشوند، اول به خودشون و بعد به مردم گزارش بدند که در حوزه پیشگیری از اعتیاد چه کردند و آیا اثر بخش بوده یا نبوده. در حقیقت ما به دنبال این هستیم که یک جور تحول رو در حوزه پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و درون سازمانی داشته باشیم.
خبری دیگر، معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت ارائه مشاوره پیش از ازدواج که از نیازهای مهم زوجین جوان برای رفع مشکلات تخصصی است. خانم لطفی‌زاده در خصوص ساماندهی کنشگران و واسطین ازدواج به فعالیت مراکز همسان گزینه اشاره کرد و در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت در حال حاضر بیش از 80 مرکز همسان گزینی در کشور فعالیت می کنند که همگی مجوز وزارت ورزش و جوانان را دارند و برای ثبت نام از متقاضیان مبلغی در حدود 150 تا 200 هزار تومان دریافت و جوانان را به هم معرفی می کنند. سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی. اینجا کافه خبره و در ادامه میخوایم در خصوص مدرسه ترافیک ایران گفتگویی داشته باشیم با سرهنگ حیدری، رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه.
الو، کافه خبر؟
سلام عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
خدمت شما عرض کنم که 16 آبان ماه سال جاری اولین مدرسه ترافیک کشور با حضور فرمانده فراجا و رئیس پلیس راهور فراجا در کرمانشاه فعالیتش رو آغاز کرد. مدرسه ای که هدفش ارتقای فرهنگ ترافیکی دانش آموزانه. خب در این خصوص همونطور که عرض کردم در خدمت جناب سرهنگ حیدری هستیم. جناب سرهنگ حیدری سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
سرکار خانم شهبازی عزیز سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. تشکر از برنامه خوب شما، در خدمت شما
بسیار ممنونیم.
این فرصت که بتونیم استفاده لازم ببریم.
خواهش میکنم. خبر بسیار خوبی بود، گفتیم که شنوندگان در جریان جزئیات این خبر قرار بگیرن. بفرمایید راجب این مدرسه چه ویژگی هایی داره و قراره که دانش آموزان چه ساعاتی رو در این مدرسه بگذرونن و البته پرسشایی که باز هم خدمت شما خواهم داشت.
خب خانم شهبازی، من بخوام یک مقدمی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم، اینه که بالاخره میبینیم که امروز حوادث ترافیکی و تبعات ناشی از آن یکی از موضوعاتی است که سلامت و بهداشت عمومی مردم را تحت تاثیر قرار داده. هر سال هم داریم میبینیم آمار تعداد جانباختگان ناشی از حوادث ترافیکی، آمار تعداد مجروحین. منتها در بحث عوامل تاثیرگذار در وقوع تصادفات میبینیم که عوامل مختلف دخیل هستند: رفتار کاربران ترافیک، مهندسی ترافیک و زیرساخت‌ها، ایمنی خودروها، مراقبت‌های درمانی بعد از تصادفات، میزان استفاده از فناوری و سایر آیتم‌های دیگه. منتها تحلیلی که داریم انجام میدیم نقش در واقع خطاهای انسانی بیشترین نقش در وقوع تصادفات دارن، یعنی بعد میگرده به میزان آموزش کاربران. هر چقدر که تو این حوزه ورود پیدا کنیم قدم در راستای پیشگیری از تبعات ترافیکی تاثیرگذاره.
بله.
خب در این حوزه ما ابتکاری که در استان کرمانشاه انجام دادیم با استفاده از تعاملی که ما بین در واقع شهرداری، اداره کل آموزش پرورش و انتظامی استان انجام گرفت، یک مدرسه 12 کلاسه در اختیار پلیس قرار گرفت با هدف ارتقا رفتار در واقع کاربران ترافیک، هم از رانندگان، آبرین پیاده و در واقع سرنشین بکنم. در این مدرسه ما پارک ترافیک با همکاری شهرداری احداث کردیم. به غیر از این ما کلاس‌هایی داریم، حدوداً 10 کلاس آموزشی و 1 سالن برای برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی کردن منتها گروه های سنی مختلف ما در برنامه آموزشی پیش بینی کردیم، حالا دانش آموزان هستن، در واقع نونالانی که تو در واقع مدرسه کودک ها هستن، گروه های راهنمایی دبیرستان، متناسب با اینا کلاس های پیش بینی شده، چون بالاخره نقش آموزش متناسب با هر کدام از اینا کاملا متفاوته، که در قالب اردوهای دانش آموزی بله. یعنی با آموزش پرورش هماهنگ شده که به صورت ماهیانه شاید دو ماه یک بار دانش آموزان هر مدرسه متناسب با پایه کس در اختیار پلیس اون مدرسه قرار می گیرن.
چند ساعت رو بعد در مدرسه بگذرونن؟
از صبح تا ظهر، یعنی دانش آموزانی که در قالب اردو توی مدرسه دارن شرکت میکنن از صبح تا ظهر در اختیار پلیس هستن.
هر دو ماه
ما برنامه‌های مختلفی در نظر گرفتیم. بخشی از آموزش‌ها مرتبط با کارشناسان ما داره میشه که در این جمع دانش آموزان حضور پیدا میکنن. بعضی هم روانشناسان ترافیک از سایر بخش‌ها با همکاری که با دانشگاه علوم پزشکی استان انجام گرفته، روانشناسانی که در حوزه ترافیک داری تجربه هستند، در واقع داری علم هستند، تو این کلاس‌ها دارن شرکت می‌کنن. در حوزه سایر در واقع آسیب‌های اجتماعی، حتی همکاران و کارشناسان ما در حوزه پلیس فردا، در حوزه پلیس مواد مخدر، در کنار این دانش آموزان انجام در واقع قرار می‌گیرن که انشالله با آموزش هایی که قطعا می دانیم که همین دانش آموزان در آینده رانندگان آینده جامعه هستند، که می بینیم با این آموزش هایی که همکاران ما دارن ورود پیدا می کنن شاهد ارتقا در واقع رفتار ترافیک باشیم و به تبع آن شاهد کاهش حوادث ترافیکی و بله. همچنین توسعه انضباط در سطح معابر
و بهترین راننده های آینده.
قطعا انشالله که اگر ما بتونیم به صورت کیفی تو این برنامه حضور پیدا کنیم، دیگه میشه گفت برای آینده در حوزه رفتاری کاربران ترافیک بسیار تاثیرگذار خواهد.
بله، پس این آموزش‌ها داده میشه، برای اینکه ارزیابی داشته باشین آیا بعد از اتمام این آموزش‌ها از بچه‌ها آزمون هم گرفته میشه؟
بله، قطعا اونجا ما برنامه‌های متنوعی در نظر گرفتیم. به غیر از آموزش‌هایی که توی مدارس داریم، ما در خلال برنامه‌ها یک ساعت هم برای آموزش میدانی، یعنی سر تقاطعاتی که هست با اتوبوسی با استفاده از ظرفیت خود شهرداری، در واقع اونجا پیش بینی شده دانش آموزان جابجا میشن کنار تقاطع که عملا ببینن که ناهنجاری ترافیکی چطور است و رفتار درست در واقع توی عبور مرور به چه صورتی باید انجام. خود محوطه مدرسه پیش بینی شده و احداث شده با تمام الزاماتش، یعنی اونجا دوچرخه ما پیش بینی کردیم، حالا خودرویی که مربوط به اسباب بازی مربوط به کودکان هستن که میشه آموزش میدانی داشته باشه. به غیر از اینم گفتم که سر تقاطع کنار میدان ها اونجا در قالب کارگاه های آموزشی، یعنی عملا دانش آموزان ناهنجاری ترافیکی ببینن و رفتار درست اونجا ببینن که چه هستش که در بعد آموزشی ورود پیدا کنن.
یه جورایی همیار پلیس دارین تربیت میکنید؟
قطعا بله، اینا همیار پلیس هستن. اگر ما بخوایم نقش همیاران پلیس ببینیم که در سالهای 85 تا 89 شاید ما بیشترین تلفات داشتیم، ولی همین همیاران پلیسی که در کشور شکل گرفت چقدر توی کاهش تصادفات تاثیرگذار بود. حالا با این قدم هایی که داره برداشته میشه ما میبینیم که شاید تأثیرش در کوتاه مدت مشخص نباشه، ولی در بلند مدت اشاره کردن که همین دانش آموزانی که هستن رانندگان آینده در سطح جامعه هستن که هر چقدر ورود پیدا کنیم در بلند مدت در واقع نتیجه کار خواهیم.
بله. پس همونطور که توضیح فرمودین از یعنی این گروه هدف شما در این دوره های آموزشی در مدرسه ترافیک از نونهالان خواهند بود تا بچه‌ای که در دبیرستان.
بله.
دختران و پسران دیگه همه رو شامل میشه؟
بله قطعا شامل کلی مجموعه داره میشه. منتها ما به غیر از این رانندگان پرخطری که داریم در قالب در واقع سامانه‌های هوشمندی که داریم با استفاده از ظرفیت گشتی مخصوص نامحسوس که داریم، این رانندگان پرخطر ما به صورت ماهیانه داریم شناسایی میکنیم. خب بحث توقیف اینا داریم، به غیر از توقیف ما یک برنامه آموزشی برای اینا داریم، یعنی زمانی که میخوایم وسیله اینا از پارکینگ ترخیص کنیم باید حتما اون برنامه آموزشی باید طی کنن، دوباره از ظرفیت همین مدرسه داریم استفاده میکنیم.
بسیار ممنونم از
شما. کارهای آموزشی منتها متناسب با این سنی که دارن، حالا آموزشی که متناسب با این سن است ارائه داده میشه که انشالله بتونن بعد از اون اصلاح رفتاری انجام بگیرن.
بسیار ممنونم از شما. هدف اصلی مدرسه ترافیک همونطور که شما هم اشاره فرمودین ارتقای فرهنگ ترافیکی دانش آموزان و در نهایت برقراری انضباط اجتماعیه و خوبه که به جای ترافیک هم بگیم شد آمد. بسیار ممنونم از شما جان سرهنگ حیدری گرامی، سپاس، شب خوبی داشته باشیم و خدا نگهدار.
تشکر از برنامه خوب شما، در خدمت شما
هستم. اما شنوندگان گرامی رسیدیم به پایان این کافه شنیداری، خدا نگهدارتون.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد